بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله مساكم الله بالخير. عرض کنم که حال این که تشریف نداشتیم مباحث تعیین اوقات خورده منو بهش عبارات کتاب این حالت تکرار پیدا کرده. یا الله مساکم الله بالخیر. لذا این اواخر صحبت بر این شد که مثلا بعضی جا را انتخابی قرار بدیم که مباحثش حالت تکرار خیلی نداشته باشه، حالا اگر اونایی که خونده نشده بعدن فرصتی شد عمری بود و همچنین این تعیینی که قرار شد من نگاه کردم و اوقات رواتب و این هم بود، باز مباحث یه جوری بود که تو این چند سالی که مباحثه کردیم دوباره حالت تکرار پیش می‌اومد. بذار من از احکام الاوقات صفحه 149 کتاب بهجت الفقیه عرض کردم که خدمت آقای بخونه. خب لذا بعد از این مباحث بود که فهمیدم بسم الله الرحمن الرحیم احکام الاوقات هم که تو دست خط حاجی آقا نیست، میزان و وجوب القضا اونش هم انوانیست که مرموم آقای تهرانی خدا رحمتش کنه ایش میزدن. حاجی آقا همونجاست که مسئلتون اذا حصل احد الاعذار المانعت من التکلیف کالحیض والجنون والاغماء بعد مضی مقدار من الزمان يتمكن فيه من اقل الواجب الصلاة مع التطهر و سائر الشروط.
اون دیگه بیخیال شدید؟
بله آقا،
اون بحث احکام دیگه کلا بیخیال شدید.
بحث احکام تقسیم بندی؟
من تقسیم بندی و بعد به طبعش که خود احکام اینا منظورشون چی بوده؟
بله
حرف کاملا سردیه اون یا نه هاست یا نه
برای اون من اینجوری که عرض کردم اون بخش احکامی که تو اقسام اربعه شرایع آمده و منصوب به مرحوم محقق اول هست رضوان الله علیه که ایشون چیکار کردن این تقسیم ربایی را قرار دادن، قبلش کتاب هنجور نبوده. اینجوری که الان من به ذهن اومدم اون تقسیم قسم چهارم هم یان است، اسم احکام روش گذاشته شده ولی زدید خوندن آقای عبارت احکام بالمعنی خاص یا اخص همینه، یعنی نمیشه جمعش کرد در یک چیز خیلی روشنی که بگیم یان نباشه حرف بزنه. من اینجوری اما برای این احکام که اینجاست فی الاحکام اینا چرا عرض کردم یان نیست، این احتمالی که عرض کردم به خصوص در بخش عبادات، حالا کتابای دیگه شم نشد که همه رو ببینم تو شرایط که احکام اینجا، یعنی بله یعنی ما قبلش یه احکام شرعی را میگیم که متعلق تکلیف محور بود، چون افعال مکلفین موضوع فقه و وقتی توجه میکنیم به خود ماهیت فعل به ما انه مأمور به، به ما انه متعلق تکلیف و این فعل را این متعلق تکلیف را داریم توضیحش میدیم، ماهیتش را میگیم، اینا را که بیان میکنیم این میشه چه؟ این میشه اون متن قسمت اول شرایع و وقتی اینا را توضیح میدیم با مکلف کار نداریم. مکلف در چه حالیه؟ قاطع، ظن، شاک، عرض کنم که مضطر، مکره، ما امثال اینا ما باش کار نداریم. وقتی در این چنین شرایطی با مکلف کار نداشته باشیم میشه اول. بعد احکام، احکام این اونایی که حالا بیاییم و ببینیم مکلف خاص با شرایط خاص خودش نسبت به اون چیزایی که ما گفتیم حالا با چی کار کنه، شک کرده، زن داره، در شرایط مختلف قرار گرفته و امثال اینا. بله
خود داود که این توی عبادت اما توی اون حوضای دیگه همین انگوز داود که لزوما با همین تغییر نمیشه سر رسون، جایی که توی مثلا نکاح و جایی دیگه احکام چیز اونجا به این حالت مکرد خود این انگوز کرده.
بله به خاطر این بود که عرض کردم
بعد انگوز پاسو نگید من یاد بودم این
بله.
چیز شد اینا که تکرارش
من هرچیش که شما رفتید و بحث جلو ببریم من جلوتر هم عرض کردم من میخوام که طول دادن من باعث ملال ذهن شریف شما نباشه. ولی هر بحثی را که شما فکرش کردید روش تأمل کردید بفرمایید ما استفاده میکنیم محضرتون. هرچی هم من به ذهنم بیاد الان میگم هرچیش هم دیدم قابل اینه که برم نگاه کنم میرم نگاه میکنم نفر میدونم عرض میکنم انشاءالله. الان اون احکامی را که در چیزای دیگه مطرح میشون انخالت من این بود به صورت گذرا بود که ما درسته میگیم موضوع فقه فعل مکلفه، اما واقعا در بحث عقود ایقاعات و احکام ما به طور مباشری ابتدایی موضوع بحث ما فعل مکلف نیست. تو این کتاب البیع نه چون بیع یکی از افعال مکلفین من دارم، اصلا این نی خود عقد به عنوان یک عنصر حقوقی اجتماعی اینه که دارن روش بحث میکنن، ولو اینا مطلب این عرض من بود. حالا بعد استقرانا ببینیم که ایشون چیکار کردن. شما اشتباه دیدی که حالا من یادم بمونه باز طوری بو شلوغ نشد. چون معنای مصطلح احکام
اینجوری مراد نیست، مثلا احکام میگیم که فرض بر اون مقدمات یک مسئله بررسی شد، شرایطش بررسی شد، بعد میگیم احکام، یعنی فارغ از اینکه حالا مثلا اگر بحث نماز جماعت، فارغ از اینکه نماز جماعت چیه، شرایطش چیه، حالا ببینیم چه اموری بر خود نماز جماعت دار میشه، هم از اینکه این حالات که میفرمایید یا امور غیر این انحصارش نمید توی حالات مکلف کندم. آخه با تعبیرهایی که میکنن، چون من قبل از من همیسا شرعه ندیدم که تو تعابیر اینجور تقسیمی که احکام
فل احکام
اگر
و اما احکام این زیاد تکرار میشه تا آخر شرعه
سه تا بخش میکنه. معلومه که قسمت اولی ناظر به مقدمات، ناظر به شرایط، بعد میاد به احکام. احکام یعنی اموری که بر این بار میشه. ما تمام کردیم بحث مقدمات خود مسئله رو که چی هست،
اموری که برای این بار میشه میگه توضیح مقوم شرایط، اینا حکم نبود؟
چرا؟ اینا حکمه. خب پس داخلی شکنه
خب حکم خارجی چیه دیه؟
خب هم اینایی که میفرمایید هست، ولی چون من احکام که میدیدم بعض وقتش هستش که وقتی به اینا نداشت، مثلا فرض بگیرید که احکام جنائز پرس بگیرید، احکامی که برای جنازه باره، مثلا
یکی از اون درسته اومده اون احکام جنائز فرقی نداره با سایر موارد ها. اون کلمه احکام اومده غیر از احکامی که ما داریم میگیم. واقعا یکی دو مورد استثناء هست، مثل همونا که احکام صلات المیت، اون از خود احکام یعنی فصل، اونجا حکم وقتی نگاه میکنید به معنای اون احکام سایر موارد نبود. این اوائل شرع رو من نگاه کردم تو چند تا کتاب همین اطمان دیدم این به معنای فصلونه، نه به معنای احکام، یعنی فصلن فی احکام الجنایز، یعنی مثل اینه که میگیم فصلن فی کتاب الصلاة.
شما فهمید هر چی داریم تو حالت امتثال، یعنی نمیشه فرض دیگری برای
نه چرا؟
چرا؟ من هر زمین هر چی بود بشونشیم خارج از این فضا،
خارج از کنه فضا،
خارج از فضا مقدمات شرعی
شاید هم خودشون
احکام هم دیگه یعنی بگیم مقدمات شرعی تو جدا بررسی میکنیم، بعد هر چی موند به عنوان احکام بزشت.
خب هر چی موند یعنی امتثال او، پیاده کردن او، یا دیگه چی؟ یعنی نیازه به یه تفاوت استقرایی دارم. حالا
الان خاطر نیست، ولی فحص می‌کردم مواردی پیدا می‌شد زیر عنوان احکام که واقعا هم رفتی عالم امتثالش نداشت.
درسته. حالا یعنی همینه، منم که میگم استقرایی برای همینه که باید ببینیم تک تک ما خیلی متعدد شرایط تا آخر که میگن و اما احکام و اما الاحکام، یا سه بخشه، یه بخش فلانی و یکیش هم احکام. این احکام یعنی چی؟ ما هم قبلش هم احکام بود. این یک فضاش اینه که میایم سر شرایط مکلف، حالا داریم راجع به حالات مکلف میخوام بررسی کنیم نسبت به این چی جور. تو وضو مثلا که اول کار خیلی روشنه احکام وضو چیه، حالا شک داره وضو گرفته یا نه، شک داره باطل شده یا نه، و سایر موارد چی یقین و شک و اینا که میگفتن احکام. ولی سایر مواردش من چیز جدیدی نشد که نکنم. حالا باز هر کس حوصله کنید و کل شرایع را استقرایی ببینید که چند مورد هست که مرحوم محقق احکام به این معنی که ما میگیم به عنوان تقسیم بندی یه فصلی از کار قرار دادن کنار بیان مقومات و شروط و اینطور چیزا تا آخر. این یه مطلب دیگری هم الان شما فهمیدید که از آقایون فر بودن که توی تقسیم بندی هایی که صحبت شد احتمال قیاس نیست، شبهه قیاس که ما بیایم تقسیم بندی بکنیم، که اینم خدمتش عرض کردم. حالا صفحه دیگه الان میرسیم که حاجی آقا بحث قیاس ها مطرح میکنن، به حیث لا یرجع الی القیاس، صفحه بعد داریم، حالا اونجا هم بیشتر صحبت میشه. خلاصش اینه که اگر ما بیاییم یه تقسیم بندی برای فقه ارائه بدیم که ما یک انشاء از شارع داریم، تقسیم بندی ما منجر بشه به این که یک انشائی در کنار انشاء شارع به شارع نسبت بدیم، این میشه قیاس. این درسته قیاسه،
چون ما اشکال نخواهیم، یعنی چی منجر به قیاس بشه؟ قبل از جمع پاسورو
نه بعده چی فرمودن؟ اشکال اینه که تقسیم بندی هایی که در فقه صورت میگیره آیا منجر به قیاس میشه یا نه؟
چرا منجر بشه؟
چرا
شدیه؟ یکی از مدل‌های دسته‌بندی این بود که مثلا فرض کنیم احکام اضطرار رو همه رو یه جا بود، بعد مثلا این اضطرار تو صلات پیش میاد، تو مثلا صوم، جاهای دیگه،
بله.
این باعث میشه که ما از یک حکم اضطراری توی صلات یه چیزی رو برداشت کنیم بزنیم به صوم، بزنیم به یه چیز دیگه، تقریبا یه همچین مثلا مشکلی ممکنه قیاسی پیش بیاد.
لازمش اونی که من عرض کردم لازمش این نبود، اون فقط اینه که اضطرار در صلات، صوم، همه اینا رو در یه جا جمع کنیم، نه اینکه وقتی جمع میکنیم یه حتما قانونی هم استفاده، قاعده هم استفاده،
یه قاعده کلی برای اون باب نمیتونیم.
اگر از جمع کردن ما یه قانونی به دست بیاد که تمام عقلا تایید کنن، که حالا همین میخوام عرض کنم، قیاس هست یا نیست، حالا باید ببینیم قیاس هست یا نیست. ببینید در اولا برای نحوه دستبندی قبل از اینکه بگم راجع به قیاس، این جلوتر هم عرض کرده بودم، هر کدوم هم خواستی فکر کنید این دو روش هست، هر کدومش یه محاسنی داره یه معایبی داره. برای دستبندی مثل فقه یکی راه اینه که از کلیات شروع کنید، از صلات و صوم و سائر مثلا 80 تا کتاب، بعد اساتید بودم 30 سال پیش یادمه تو صحبتشون میگفتم مثلا 85 تا کتاب در فقه داریم، تو مبسود نمیدونم 60 تا 50 تا چیزی بودن، مثلا لوم اونا شاید 50 خورده ای کتاب، شرایع هم همین حدودا تا 80 تا کتاب هم بود. اونطوری که من عرض کردم اگه باشه میره بالای 300 400 تا کتاب، بلکه بیشتر، کتاب هایی که میتونه در فقه محقق بشه و نافهم هست. حالا چه جوری هم اینا رو جمع آوری کنیم؟ دو راه داره، یکی همجوری که عرض شد کلیات یاد نظر بگیرید، مستر، مکره، عرض کنم که حمل، کتاب الحمل، هر چی راجع به جنین تو شکم مادره در سراسر فقه جمع بشه و سایر دستبندی هایی که ممکن. این یکی راهه، تقسیم بندی کلی، بعد میریم سراغ فروعات فقه. یکی راهی که شاید قوی تر باشه از نظر کار و الان هم که مدیریت اطلاعات میکنن تو این دستگاه امروزی هر دو تاشو اعمال میکنن، من خود من برای بعضی نرم افزارهایی که این سایت ها اینا رو مدیریت میکنن محسوسه که دو راه اعمال میکنن، یکی همین که تقسیم بندی کلی میکنن میدن به دست طرف، میگن از این کلیات برو اطلاعات خودت رو پخش کن، هر چی داری از اول نگاه کن، فرع دا نگاه کن، بگو این مال صلاته، مال باب رکوعه، برو در مثلا بخش فلان بگذار، از طریق کلی برو جای فرع دا پیدا کن. این یک راه خوب خوبه، اما یه راه دیگه است انجام میدن، اون خیلی پربارتره، میگن که شما یه عنصر فرع را میخشا بکو، نه اینکه میخ کلیات بکو ببین این فرع آباد کجا جا بدی، تو اول به عنوان یک عنصر علمی حقوقی فقهی فرع دا بذار اینجا، بعد شروع کن ببین این فرع چند چیز میتونه در او مربوط به او باشه،
ارتباطاتش،
بله، به حال برچسب زنی کن، لیبه گذاری کن، کلی واژه بذار، از این امثال این چیزا که خیلی تنوع داره. این راه من گمانم اینه که از نظر کاری قوی تره، یعنی اگر فقه را بشه الانم با امکاناتی که حالا هست همونطوری که عرض کردم سرد فروعاتش بشه، یعنی کل فروعات به تفصیل یک علامت خاص بخوره معلوم بشه، شناسه داشته باشه هر فرد تو کل فقه، بعد این فرد با این شناسه بگیم چند تا برچسب میتونه بخوره، این فرد چند تا برچسب میتونه بخوره، آخر کار در نهایت خیلی کار قوی در میاد. این غیر از اون کلیاته. کلیات هر کارش کنید یه جاییش آخرش هم عرض کردم بزرگی فهلی مثل محقق دیگه بهترین تقسیم است که مورد تایید این همه علما در طول تاریخ بوده. اما باز می‌بینی که
ملتزم نیستید لزوماً یک فرد باید یک جایگاه مثلا فرض هندسی پیدا کنه تو NCAA. این ملتزم به این نمیشه.
منظورت از هندسه علمی نم کلیات دستبندی شد.
بله.
من عرضم اینه که
اینجوری چند تا چیز قرار.
بله. اگر ما اینجوری از پایین بریم بالا، اونجوری از بالا داریم میایم پایین. کلیات رو می‌بینیم میایم. اگر از پایین بریم بالا فر را که نمیتونیم از اون هویت خودش دورش کنیم که این مطلبی است. درست شد؟ این مطلبی است که یکی فر اگاهی بر خود کنیم. ببینید میبینید همین فر را تو کتاب طهارت آوردن، این همین را تو کتاب مثلا اتما اشرب آوردن. یکی مثالش که یادمه که جالبه از این مثلا خونی که تو بدن گوسفند میمونه خوردنش جایزه یا نه؟ خب یکی تو کتاب طهارت میارن از باب اینکه پاکه و نجسه، کنارش هم راجع به خوردنش میگن. همین را تو کتاب اطعمه و اشربه هم میارن راجع به خوردنش میگن. و جالب هم اینه که اینه که فتوا هم فرق میکنه. مثلا یه جاش میگن نخورید، یه جاش گفتم ما نداره بخورید. اینم هست یک مراجعه کنید ببینید. خب این الان خلاصه خونی که تو بدن گوسفند مونده بخوریم یا نه؟ این خودش یک فرع هویتی داره برای خودش. چه تو کتاب طهارت بیارید چه تو اطعمه اشربه بیارید، این هست دیگه. خلاص تا شما چی او را چه کار کنید بهش برچسب بزنید، برچسب های مختلف. خب اگه اینجور باشه در نهایت این فروعات هستن که جای کلیات را و نقش را ترسیم جدید میکنن. به عبارت دیگه اون فضاشناسی اون نقشه فقه را فروعات میچینن، نه کلیات از اول بیچینن بعد ما اون رو جا.
برای عرضه صد هزار فروعات به مخاطب خودم که مقلبون هستن چه جوری بهشون راه نمیکنیم؟
عرض کنم که خب حالا عرضه اینا جلوتر ها که سخت بوده، اما الان به این نحوی که عرض کردم مدیریت خیلی راحت شده. منم به خاطر همی که الان امروز اینا رو داره عرض می‌کنم. شما کل مثلا فرض بگیرید کل فقه مثلا 100,000 فرع. الان رساله هایی که خیلی فروعات داره 5,000 بیشتر نداره، 4,000 5,000 خیلی هم که گسترده. حالا 100,000 فرع ما پیدا کردیم. این 100,000 فرع به این نحوی که شما بعدن از پایین برید بالا هر فرعی را هر چی مربوطه به او میشه را برچسب گذاری براش میکنه. بعدن کل اینا به نحوهای مختلف دستبندی میشه. یعنی به راحتی سری میتونه چکار کنید کتاب الهم را معین کنید، کتاب المکرر را معین کنید. هر چی که از اینا گرفتید چکار کنید دستبندی های خاص خودش را سری انجام میدید. به مقلدی میگی مقلدینی شما چه دسته از اطلاعات میخوان؟ تا از شما یه دسته از اطلاعات هم بخوان کلش هم میزید تحت اختیارشون به همین کاری بکردید.
تو مدلش که این ویکی‌پدیا اینا هست دیگه، اون همین هم دیگه دید. یعنی این انواع دستبندی ها داره، شما با هر دستبندیش بگیرید یه جور وارد فازشون بشید
تقریبا. چون بله این ویکی یه موضوع را باز میکنید شما، بعد نه تو بخش دستبندی رو زیرش برچسب میزنید بهش.
بعد هر کدوم بحثا رو بزنیم کل اون لیستش داریم مرتبط.
بله ولی شما رو مجبور نمیکنه. یعنی مجبور نیستید که حتما این دستبندی رو بزنید بهش. اون یه خورده بازترمون یعنی اون جای خود
فکر کردم وقتی مثلا مباحث الان کتاب محوره
بله
مطرح میشه، ما بیایم مباحث موضوع محور بحث بکنیم.
اینا چهارشنبه من اشاره تعرض کردم. بله همین فرمای شما را گفتم دو را گفتم فروعات را کد بزنیم این حاصلش که بدم تکرار نکنه. یک کد ترتیبی تا مثلا جواهر از اول تا آخر فروعاتش با ده در میون که خدمت آقایون گفتم اینم یه راهه. فرمایید یکی نه موضوعی
موضوع الان ارتماس الان زیر مجموعه بحث کتاب ممکن
طهارت
بله. بعد تو بحث سوم هم داریم
بله.
تو محرم هم داریم بحث بله. ارتماس اینا رو الان اینجوری بحث می‌کنن، تو سه تا کتاب بحث می‌کنن، میشه گفت مثلا ارتماس رو ما می‌ذاریم به عنوان موضوع.
بله.
هر چی در فقه در موردش هست و میایم اینجا قرار می‌دیم تمامش کنیم. این همینه که شما میگید.
بله.
فرق می‌کنه.
بله بله، زام عرض کردم که اگه موضوع محور کد گذاشتی باید کدت حرف بزنه. نه رو چارشم به توضیح به جمله عرض کنم. یعنی مثل آدرس آیه امروزی چند تا بخش برای این کد قرار بدید، هر بخشش تا نگاه بکنید میفهمید که این چیه، مربوطه به کجا، مثل کد پستی چه جوریه. اونایی که واردن تا نگاه میکنن میگن ولی فلان شهره، از کجاش فهمیدیم؟ خب من میدونم دیگه، هر کدوم از این اعداد مال شهر قومه و فلان منطقه، سریع میفهمه. اینجور چیزی هم فقط این نقشه که نقشه رو شما فرمودید، نقشه فقه یه وقتی نقشه بله
هندسه
را بله که چجوری قرار بدیم. اگر از پایین به بالا بریم هندسه میشه که فروعات میشه اون پایه کار، خود کلیات و نزدیکیشون به هم دیگه و اینا از چی شده؟ از دل اشتراک خود فروعات برآمده، نه اینکه ما یه تقسیمی بکنیم و با زور هر کدوم اینا رو تو ذیل اون قرار بدیم. یعنی خودش بعدم میفهمید که مثلا یه موضوع تو چند تا کتاب جا داره، سری کشیده و بحثی از اون نتیجه.
باید ارتکازن همین تقسیم کلیات داشته باشیم.
بله؟
باید ارتکازن کلیات داشته باشیم. یعنی مثلا همین مثال خون چیزی که گفتید، یعنی ما چون قالم میدونیم توی فضای فقه عطا مشربت داریم، عدو در حال نجاست داریم، که خیلی سریع این دو تا کدو بهش میدیم. یعنی وقتی بخوایم فروعات کد گذاری کلی بکنیم ناخودآگاه، چون مثلا 70 80 تا باب فقهی رو مثلا شنیدیم میذاریم، ولی اگه کسی مثلا چیز دیگه شنیده باشه توی این دایره المعارف قالم به مشکل میخورن دیگه. یعنی میگم کسی که میخواد بیاد اینو دستبندی کنه بگه به کجا مرتبط میشه، چقدر دایره علمش توجه زیاد.
اینم راه کارش اینه که از چیزایی که من به ذهنم بود از قبل که اینجور کاری را بکنن، ذهن محقق را، ناظر را نه لیست بدید. حالا میگم منو میارن تو رستوران، میگن اینا ببین، شما تا میگه این فرع دیدی، حالا به این لیست ما نگاه کن، تو لیست ما 30 تا 40 تا چیزیه. اگه این لیست ما رو ندیده بود میگه این فرع ما رو به 3 جاست، اما میگه این لیست ما رو نگاه کن، حالا نگاه کن.
همینجور پشت سر هم وقتی
اینم میگه که دور اون حالت تشریح دور کلیه محور قرار میگیره. اگه همینجور باشه
نه در نهایت کلی قرار نگرفت، ما اونی که محور کار بود نمیدونم اینا ببینید الان هست که اطلاعات مدیریت میکنن. من اینجوری برخورد کردم یه مرتبه، بیشتر من دنبال اینا نبودم، فقط یه بار دیدم. میبینید گاهی خود این برنامه مثلا اول به شما میگه که یه چیز باز کن بعدش چی بزن، یه وقت میگه اول تقسیم بندی بکن بعدش حالا بیا اطلاعات بذار زیر اینا. این از همونجا من تو یادمه که اینا انجام میده الان. بعد نرم افزارهای معروفی همه که مدیریت سایت اینا میکنن، اینا تفاوتشون اینجوری که من یادمه محسوس بود. اینجور نیست که شما بگید که ما به اون کلی یاد نیاز داریم. ببینید
با اون لیست 30 تایی نیاز داریم دیگه، که لیستی شرط داری بدین دست محقق که براستان تیک بزن، این مقدار که نیاز داری.
شما وقتی کلی دستبندی میکنید آخرش نیاز به درخت نداری، خلاصه باید از یه جایی نودی دوتا بزنید. خیلی جاست که یه موضوعاتی دارید نمیدونید از کجا درخت جاش بدید. شما اگه کار کرده باشید میبینید که اصلا متحیر میشید. خب وقتی میخواد برچسب بزنید که متحیر نیستید، شما راحت میری جلو 30 تا 40 تا 10 تا. اینا
تدریج اون
هندسه احسن در دراز مدت خود اون کلیاتی که اصلا شما در ذهن دون نبود بعد هم میبینید
استنتاق میشه.
بله این راه خیلی بهتره. حالا یالونایی که خواستید فکر این راه قوی تر بهتر در دراز مدت خیلی بهتر از اون از کلی به جزی رفته. و حالا فرمایش این بود که آیا وقتی که ما میام اینا رو جمع میکنیم یه دفعه دو چیز میاد کنار هم ظاهر شبیه همه، ما میگیم مزتر اومد کنار هم، این استراره در باب وضوعه، ربطی نداره به جای دیگه. ما یه قانون ممکنه استفاده بی جا بکنیم، حکم اینا به او سرایت بود. خب این همین منظورشم که اینجاست که میگیم که تقسیم بندی ما کار با منجر به چی شده؟ به قیاس شده. خب حالا بحث قیاس ان شاء الله میاد، قبلا هم چند بار تو همین مباحث صورتش کردیم. قیاسی که ضابط من باشه من در خلاصش هم میگم بشم تأمل کنید برای انشالله صفحه بعد که تو فرمایش راجعه برسیم. من گمانم اینه اساسا محور قیاس به اینه، چون قیاسی که در فقه و اصول و اینا میگیم همون تمثیل در منطق ارسطوه. در منطق میگفتن قیاس و استقراء و تمثیل، اون تمثیلی که اونجا میگفتن اینجاست. یعنی دو چیز در عرض همه رابطه طولی ندارن که در ذیل او باشه، کبرا صغرا اینا نیستن، دو چیزن شبیه همن، شما حکم شبیه را به اون شبیه ببرید. ولذا قیاس در فقه و اصول همون تمثیل در منطقه، نه استقراء نه قیاس، تمثیل اونا قیاس اینجاست. خب این روشن. حالا تمثیل در فضای فقه چیه؟ اینه که شما یک انشاء را از ناحیه شارع بهش رسیدید، یه مورد دیگه ای که شبیه اینه ولی محتاج به انشاء دیگه داره، شما از این شبیه انشاء بعدی هم رو به شارع نسبت میدید، میشه قیاس. قیاس اینه. ولذا اگر یه جایی باشه که ظاهرن دوتا موضوعه، اما وقتی به هر کس میگید میگه که این دوتا نیست که، دوتا انشاء نیست که، ولو ظاهرن دوتاست. آجا همیشه این از تکیه کلامشون برای این که موارد رو بگم میکن بله رجلون شک بین الثلاث و الاربع. خب مولا فرمیده رجلون، دیگه چکار داری بگی زنم اگه شک کرد حکمش همین. همیشه برای الغای خصوصیت مثالی که همیشه تو لسانشون بگم رجلون شک بین هم، رجلون شک. از به چه دلیلی شما به خود اجازه میدید که بگید این زنم اگه شک کرد وظیفش همین؟ رجلون مخصوصا اگر روایات قیاس تحذیری که ائمه علیه السلام دارن به زمین میکنه، روایت در محاسن برقی دارن فرمودن، خیلی مضمون شده، من عبارت شو بخونم، در محاسن آمده تو روایت دیگه هم هست، میگه از حضرت سوال کردم ان قوما من اصحابنا قد تفقهوا و اصابوا علما و رووا احادیث. این وصفا ببینید، تفقهوا اصحابوا علما رووا احادیث فیرد علیهم الشیء فیقولون فیه برأیهم. یه چیزی بیاد ندارن چیزی راجع به او که حرف بزنن، یقولون برأیهم، اونجا دیگه از رأی خودشون میگن. حضرت فرمودن که فقال علیه السلام لا و هل هلک من مضا الا بهذا و اشباهه. از همین جاست که هلاک میشن. نمیشه بگیم که به صرف این که او فقه بلد شده امثال اینا حالا دیگه هرچی اومد به رأی و نظر خودش بگه. یا یه روایت دیگه هست که اون دیگه همیشه خوبه این عبارت امام علیه السلام تو ذهنمون باشه که راوی میگه یرد علینا اشیا لیس فی الکتاب و السنه فی ما عندنا منه شی فننظر. شروع میکنیم نظر کردن، فکر کردن، تأمل کردن، رأی و نظر و اینا تو روایت زیاد اومده. فننظر فیها فقال علیه السلام لا اما انک ان اصبت لم توجر و ان اخطأت کذبت علی الله. ان اصبت اینجوری که جلو میری، اگه درست رفتی اجری نداری، چون راهی بوده که خدا راضی نبوده بری، حالا اتفاقی شده. و ان اخطأت کذبت علی الله، اگرم اشتباه کردی که دروغ به خدا بستی. ببینید چقدر بیان زیباست. ان اخطأت چی؟ کذبت علی الله، دروغ گفتی. در مواردی که یک انشاست شما سعی میکنید موضوع واقعی رو در بیارید، کذبت علی الله. وقتی میگید رجلون شکه، بعد میگید بابا این رجلون یعنی شخصون، چه زن چه مرد، کذبت علی الله. خب کسی خیلی بخواد چی بکنه، دقت بکنه که بله کذبت علی الله، تو نگفتن زن، تو چه کار هستی. این فضای خیلی تو مقابل این اون روایت مراره. اگه بخواد نگاش کنه ببینید چقدر میشه دقیق مراتب نظر رو در نظر بگیرید. اومد خدمت امام علیه السلام گفت اثر تو چیه جراح اصبعی فجعلت علی اصبعی مراره، چیزی گذاشتم روی انگشت پا حالا زخمه، چطور وضو بگیرم. حضرت فرمودن که انما یعرف هذا، در کافی هست انما یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیک. رو مرار رو انگشت پاش بود از اینما یعرف هادا و اشباهو من کتاب الله. من به مجلسی من یاد داشتنم ایشون این توی این روایت که رسیدن فرمودن که یدل علی جواز استدلال به امثال تلکل عمومات. تلکل عمومات، عمومات چیه؟ ما جعل علیکم فدی. بعد جالبه برای ظاهر میگم و یدل علی انه یفهمو بعض القرآن غیرهم علیهم السلام. کلش که همه نمیفهمن، اما بعضی از آیات را غیر اونا میفهمن. دارم میگن
به نظرم
این تو بهار
اشکالم کرده بودن که اختزاع آیه این است که بگه خب نکشید، چرا این که روی به معنای اثباتی امام استفاده کرده ما جلال علیکم فی دین من حرج روش مراره هست خب نکشید
برداشتن مراره نمیشه.
این که حالا یه چیزی هم دوباره اثبات بکنن که حالا روش بکشید.
ببینید دین گاهی به معنای خود تقنین، نظام تقنینه، گاهی به معنای انجام اون تقنین. تو همین مباحثه بود شاید کسی میگفت این وهابی ها گفتن شیعه روایت دارن که چیه التقیت و تسعت و اعشار دین نه ده هم بشه. گفته و پس اینا بگاهی که هو کنن، گفته و توحید و نبوت و این همه معارف همه تو یک ده هم نه ده هم دین شیعه هم تقیه با حالون که دین اینجا به معنای عمل انجام عبادیه. الا لله دین الخالص، دین نه یعنی اون دین خالص یعنی نظامه. ان الدین عند الله الاسلام یه چیزه، مالک یوم الدین یه چیزه. دین به معنای جزا، دین به معنای نظام تقنین یا معارفی و تقنین با هم. یکی دین دقیقا به معنای تعبد خارجی، بدنه تدین و انجام یه عمل در خارج. ولذا الا لله الدین الخالص اذا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین. دین یعنی دین اسلام رو خالص میکنن. دین اسلام که چیزی نیست که اینو خالص کنن که. دین یعنی تعبد، بنده شدن، همه چیزا از انانیت دست برداشتن و مطیع خدا متعال شدن. لذا دین اینجا الان اینجا هم که چی بوده بارد تسعت و اعشار دین فتقی اون که دین نه یکی هم شما فرموده
بحث مرارا
کنید ما جعل علیکم فی دین من حرج. این دینه اینجا نه یعنی تو تقنین بر شما حرج قرار نداده، اصلا فضا اون فضا نیست، حکم حرجی نگذاشته. میگه معروف اینجا مال این معلوم نیست باشه، یعنی نفی حکم حرجی نیست، نفی امتثال حرجیه. یعنی خدای متعال رو حساب حکم نوعیه کلیه احکامی را داره، از جهاد و خمس و خیلی چی داشت که رو حساب نوع هم سخته. الان حج میخوام برم میگه آسونه، خمسش همچنین، جهادش هم، ولی نسبت به نوعیات هست. اما وقتی تو مکلف میخوای انجام بدی ما جعل علیکم فی الدین، علیکم فی الدین، دین یعنی چی؟ یعنی الان که میخوای امر مولا را امتثال کنی من حرج. وقتی به حرج برخورد کردی تکلیف اندازه قدرت توه، نه اینکه وقتی من جعل انشای کلی میکردم حرج شما رو در نظر گرفتم کلیش را. حالا این بحثی جای خودش چون دو جور گفتن میمون. حالا ای حال اتفاقا خود معنای آیه که دین به معنای تعبد خارجه دقیقا اثبات میکنه فرمایش امام علیه السلام. یعنی اگه بگیم حکم حرجی نیست، خب حکم وقتی حرجی نیست حرج که اومد حکم میره. اما اگه بگیم حکم جعل شده، تو که میخوای امتثال کنی در نحوه امتثال وقتی به حرج افتادی اجبار برد نمی کنم. این بار میگم امسح علی. چرا امسح علی؟ چون تو میخوای امتثال کنی، حکم نرفت که اصلا معص بره دنبال کارش، تو امتثال رو به اندازه مقدر میشه به حرج تو، امسح علی. لذا ببینید قشنگ روایت میرسن که دین یعنی تعبد توی مکلف، انجام امتثالی توی مکلف، نه ما جعل علیکم فی الدین یعنی فی التقنینات العامه. که وقت اشکالاتی که فقها داشتن که بابا چقدر ما تقنینات عامه داریم که درش چیه؟ ضرر و سختیه، جهاد چیه، قوم چیه، اینا رو بحثاش کرده بودن. به این بیان خودش اینا ممکنه
اون
بله این مال اینه که منجره تو رو زیاد بعضی حوزه ها خوب شناخته شده بعضی هاش نیست دیدن. اصلا حوزه امتثال و حوزه تقنین دو حوزه هست و الان معمولا حوزه امتثال هم چیه هر چی براش پیدا میکنیم ما به عنوان حوزه تقنین باش برخورد میکنیم، مشکلی هم نداره، الان هم همه فرمایش تو فر بودن. ولی تو فضای کلاسیک و حل کردنی که پیش میاد اگه ما این حوزه تو ذهنمون جدا شده باشه خیلی راحت تر ذهن خودم اصلا میره جلو، اصلا به مشکل برخورد نمی کنیم. به خلافی که نه این حوزه جدا نشده باشه این مشکلات پیش میاد.
مثلا
شما
فرمودید تو حوزه انتصاله، خب مثلا بحث جهاد هم میگیم تقنین شده بعد مکلف اگه اونه بهش تیر میخوره یه چیز میشه این حوزه انتصالش تو برات حرجی نیست. خب این در واقع خیلی نفی از احکام نمیشه اون وقت اینطوری؟ مثلا تو هر بابی در واقع احکام جعل شده اصلا ربطی هم به مکلف نداشته، لحاظ مکلف نشده، بعد تو امتصال داریم میگیم که حرج برداشته شده. شما فهمشید اون وقت خیلی باب ها چیز میشه دیگه، توی امتصالش مکلف خیلی میرن کنار دیگه.
جعل هم بیشتر با اون تقنین و تشریع سازگاره تا با عمل.
جعل با جعل علیکم تو همین زله به نظرم همین آیه شریف است که میگه حضرت سلام الله علیه مشتی مبارکش رو بستن، ما جعل علیکم فی الدین من حرج فهمیدن ایل مسمت الذی لا یدخل فیه شی. دقیقا مال فضا امتصال به دقت کنید، حرج در دین حرج نیست، یعنی خدای متعال احکامش طوری قرار نده بگه بیمیری زنده شی هر چی هست اینی که من گفتم.
اصلا حرج لایه فضا امتصال میخوره، حرج تو قانون که نمیشه بگیم قانون حرج داره یا نداره.
حالا
این سالش جعل
خود این داریم که ناظر به ناحیه امتصال این
که مانعی جعل هایی داریم ناظر به امتصال، این مطلب فضای جدیده، یعنی اصلا ما تو فضای امتصال جعل ها داریم. اون جعل ها چه جوری هن؟ که همه مدیریت امتصال، مدیریت امتثال جور و واجی است. این جعل هایی که مال امتثاله اصلا یه احکام خاص خودشون دارن. خب حالا هر روزی یه چیزی میگن تو بورس، تو حالا از زمان ماهی تو بورس هر چیزی رو کلمه فلسفه منطق میشین اضافه میکنن، یعنی فلسفه مضاف نمیدن منطقه مضافه عرض کنم. حالا اینم از باب شوخی، خود فضای امتثال منطق خاص خودش میخواد. بله فرد اونی که حالا مقصوده منه که درسته، حالا این شوخی شی چی
منطقهایی.
بله یعنی جعل باز نفی حرج نفی ضرر در فضای امتثال با شک و ظن و اینا باز فرق میکنه، باز اصلا دو جوره، یعنی با حال مکلف که کار داریم از حیث حالات روحی او برای امتثال، با اون وقتی که با حال مکلف کار داریم از حیث قدرت او و چیزهای دیگه باز فرق میکنه، یعنی نمیتونیم یه جور
حرف بزنیم. میگم مکلف ترا یا مثلا حکمت الهی رو که اصلا ثابت و متغیر میکنن همین مبشه، بعضی احکام ثابتن بعضی ها متناسب با اقتضاعات و شرایط آنن جعل میشه مثلا حکمش توسط ولی.
یعنی صغرا و کبرا نه، حکم حاکم اگه منظور دونه حکم حاکم بازی بحث دیگه.
امتصال رو وقتی که می‌فرمایید این مقام امتصال یه احکام ثابتی دارد که جعل شده.
اصلا امتصال احکام ثابتی داره جعل شده این چی؟ امتصال این چی؟ یعنی یه احکامی جعل شده بود داره میخوام من انجام بدم، نگیم امتصال احکام ثابتی دارد که جعل شده. این همین نیست که الان تلقی رایج اینه این باید عوض بشه. امتصال نه یعنی احکامی دارد که امتثال این احکامی جعل شده است من میخوام انجام بدم. شارع میاد غیر از این که اول احکامی جعل کرده حالا میاد میگه بیا وقتی هم میخوای امر منو امتثال کنی بیا یادت بدم.
اینم یه حکمی داره، یعنی هم امتثال حرجی که میفرمایید یه حکمی دارد دیگه.
بله اما غیر اون حکم است. تو فضای امتثالی حکم قبلیه. اگه ما اینو توجه داشته باشیم خیلی بحثایی که پیش میاد که آدم سردرگم میشه میبینی راحت تر جلو میره. یکی آقایم گفتن حالا من اصل بحث معلوم باشه اینکه کجا به در میخوره بعدش دیگه به عهده ذهن شریف خودم که اگر توجه به این نکته بکنیم میبینید که چگونه تمیز بین این دو حیثیت یه بحثی رو راحت تر جلو میبره تا اینکه با یه مشکلاتی بود. حالا چه عرض میکنم
از ایشون شروع شد ما میکنم سوالشمون
بله
گفت که برخ حکم خود این حکم آدم احساس کنه اصلا امتثالش مستلزم حرجه مثل همین جهادی نه چیوری واقعا حکم امتثال میشه اینجا هم جدا کرد مثل جهاد.
بله بله اینا اگر خود حکمیست که رو حساب مساله چاره ای نیست که شونه بگذاره زیر بار سختی را تحمل کنه. مثلا خود تکلیف میگه از کلفت هست کل تکالیف این بعضیش دیگه شد این که نمیشه بگم ما جعلی علیکم فی الدین من حرج. اصلا خود نفس این حرج جوش خورده باشه درست شد؟ خب این باید چی کار کنه؟ این باید این حرج را تا اندازه که قدرت داره متحملش بشه ولو حرج است. خب وقت امتثال چه احکامی داره این حرجی؟ و اندازه‌ای که برای او حرج متناسب با اون حرج میاره باید بره جلو. اما همونجا مثلا
حرجی فراتر از نوع باشه
حتی تو همون فضا بله سمیره جهاد حرج داره تو همون میدان جنگ میبینی یه جایی هست که چیه میتونه حرج داره اقدام نکنه. مثلا الان اینجا را برن یا نرن تو الفرار من از زهر چند فرض داره. وقتی که قامت الحرب الان جنگ هست نمیتونه فرار کنه بگه حرج داره. ببینید اینجا جا حرج نیست اینجا باید صبر کنه. اما اگر نه میتونه مصلحتی هم داره که اقدام بکنه اما اگه اقدام بکنه به حرج میفته. اینجا مجاز اقدام نکنه عقب بندازه یا اصلا طور دیگری اقدام بکنه. این احکام حرجی در این که وقت امتثالم باز حرج متناسب با خودش داره گیری نداره. مثلا کسی چیزی را گرفته که الان باید افس جان به او خب جای میرسه دیگه نمیتونه نگه داره. بابا اگه این الان تو اینجا نگیری مفاسد داره. خب تا میتونم که میگیرم جای میرسه دیگه نمیتونم. وقتی نتونست مفاسد داره او دیگه نمیشه بگن این خلاف تکلیف عمل کرد. تو همین شدت امره که کلیش حرجیست تو امتثال او هم خدای متعال چیکار میکنه؟ در
نظر کسی مثلا رفته حالا مریض میشه رفته برای جنگ
بله
مرجوح این راه مثلا مریض میشه
بله
نمیتونه یا به سختی میتونه مثلا با یه حرج خاصی
حتی حالا مفصل ترش اون چیز معروف روایت معروف که حضرت فرمودن وایسا پدر مادر دعا چی بکن این خودش یه درجه ای از حرج است در امتثال که گفت پدر مادر پیری دارم که بیایم اینا میمونه از افهم در نه جهاد نمیخواد بیای تو جهاد نیا اونجا بمون. در امتثال امر جهاد به طور کلی شخص این یه درجه از حرج براش الان هست حرجی که مربوطه به مرتبط تا تو پدر مادرش همینجور میشه خیلی
خاص او نوعی نیست
اصلا فرار من از ذب احکام خاصی تو فقه براش گفتن که یه وقتی است که اونجا دیگه نمیشه این حرج کنه معلومه عقلاییه. اما تو اون فضا نباشه چرا احکام حرج تو همون حکمای حرجی هم به سهولت میاد. خلاص اون
که با تخصیص متفاوته اگر ما این دو تا
ارزش هم
جدا بکنیم دیگه
نگیم
تخصیص بگیم تو فضای امتثال
احسن بله. یعنی اصلا تعارض ها برداشته میشه. من تو همین کتاب چون طولانی شدیم تو روایات وقت خیلیش بود که مشهور میگفتن متعارضن. خب مانعی نداشت احکام تعارض میرفت. اما اگه میگفتیم نه بابا این روایات مال جعل اصل تقنینه اینا مال مدیریت امتثال میدیدی تعارض رفت کنه اصلا مشکلی نداشت. ذرا و تیو مثل و انواع و اقسام چیزا دیگه که بود
النصف
احب و الیه چطور پیامبر خدا اونجوری انجام دادن. امام معصوم میگن نصف احبه حضرت برای مدیریت امتثال انجام دادن منافاتی نداره که امام بعدی بگن نصف احب و الیه. چرا؟ چون اصلا فضای امتثال فضای اینه که همیشه معرض میکردم شارع میخواد کاری کنه که بالاترین فضای جمع مصالح و دفع مفاسد را برای جمعی مکلفین تا روز قیامت انجام بده. از یه طرف حرج نیاد عسر نیاد دین بمانه شریعت برای متشرع بمانه از یک طرف هم تا ممکنه اون عسرها اینا سبب نشه که دیگران محروم بشن. این اسمی بذاریم مدیریت بهترین امتثال برای کل متشرع تا روز قیامت. بالاترین مصالح بیاد تو جیبشون مفاسدی هم که ممکنه دفع بشه در این حالی که جمع شده با سهولت. خب حالا رو این فضا این روایت بیایید آخرش عرض کنم. روایت چی بود؟ میگه که مرار گذاشتم روی انگشت پا. حضرت فرمودن که ان هذا و اشباهه یعرف. حالا نگاه کن خوب دقت اینجا اشباهه یعنی چی؟ هوش که برمیگرد به هازا. هازا هم که او گفت من مراره گذاشتم رو انگشت پا. هازا و اشباهش یعرف. اگر نگاه را خیلی دقیق کنیم میگیم که حتما اون مراره که روی پاش بوده که امام میگه هازا، مثلا از نمیدونم اگر مراره گوسفند بوده که، یا حالا فرض بگیریم خرقه ای بوده که مثلا از پنبه بوده. حضرت فهمیدن که این نه هازا، هازا یعنی شخص این پنبه که الان روی پای تو و اشباهش، یعنی خرقه های دیگری که از پنبه است. حالا اومد یه خرقه گذاشت از کتان، میگیره روایت یا نمیگیره؟ کذبتم علی الله، اگر بگید میگیره. حضرت فهمیدن هازا یعنی این پارچه که الان روی پای توه، اشباهش هم یعنی سایر پارچه های پنبه. از کجا به چه مجوزی شما میگید اگه پارچه‌ای که روی پای اوه از کتان هم هست اینا میگیره؟ بله؟ اول کلام تنفه منات، منات در پنبه است. چرا؟ چون اشاره کردن هادا این پارچه که رو پای توه و اشباه همین پارچه، کتان که اشباه اون نیست که، دوتا پارچه هست. خب ببینید اصلا این جور فرضی که من الان میگم تو ذهن احدی میاد، میاد و نمیاد واقعش؟
بگید میاد.
نه جالب، نه وقتی هم اومد به این زودی ها نمیشه جای بیشتر اومد. حالا بیا بگو. بله
حالا اون رجلون هم میتونید
احتمالا بله
رجلون معروف بود هر شد
روشه
بله این روایت را در کافی جلد سه بله جلد سه صفحه 33 حدیث چهارم کافی چاپ اسلامی هست. هشت جلدی
مناطی رو مشترک بین زن و مرد نمیشه فرض کرد که
حکم اثری که خب شو مثلا الاحکام تدور مدار الاسماء. الان حکم رفته روی اسم مرد، رفته روی هادا و اشباهش، درست شد؟
شباهت چیه؟
احسن، شباهت چیه؟ من همین رو میخوام بگم.
اختصار بر
این شباهت در چیه؟ شباهت شباهت بین فرد این پارچه است با فرد پنبه دیگه نظیر این اشباهش. هادا هادا مشارل شخصه این و شبیه این، کتان که شبیه این نیست که. حالا الان داره یادم میاد جلو تا همجا مواسمه کردیم سر پیدا کردن این حیث خیلی کار بود. حالا یه کسی میگه نه دیگه کتان رو اینا رو میگیره، هادا و اشباه یعنی مربوط مس پار، مسح پا که یه کهنه روشه اما دیگه ربطی به مسح دست نداره، پا بوده، کتان مانه نداره، اما هادا و اشباهش که در مسح پاه،
نه حداقل مسح.
خب اینم ببینید در باز دارید الغای خصوصیت میکنید، در مسح پا نه دست. دوباره میگه نه منظور مسح، اینا خودش الغای خصوصیته. در غسل چطور؟ در موضع غسل وضو صورت. خب این چه کار کنیم؟ حضرت فرمودن تفقه و اینا تحذیر دادن که دنبالش برید. اینجا حضرت میگن هازا و اشباه و چه جو این اشباه و چه اندازه میتونه برای ما کار برسه؟ هازا
لزوماً
نه کجا به مراره اشاره میکنه؟ شک نداریم
برداشت به این نحوه برداشت ها باشه.
آخر
برداشتی که الان من به شما گفتم
از سوال
بر اساس ما جعل علیکم فی دین من حرج به شما این پاسخ رو دادم، شبیه این سوالا رو شما میتونید با آیه قرآن استفاده کنید.
همونایی که فقط منو به حرج
نه یعنی صرفا این که بگیم حالا یه موضوع خاصی دارن دست یا یه حکم میده، این نحوه برداشت از آیه
امثال این مثلا از تناسب حکم و موضوع فرمایش شما میشه تناسب حکم و موضوع. یعنی که حضرت فرمودن ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعرف، معلوم میشه هازا از اون حیث حرج بودنش، اونم در مقام امتثال.
نه خب حضرت نفر از این آیه فهمیده میشه
یعرف، این هازا و اشباهو یعرف
از کجا؟
کدام
مجله؟
کتاب دین کتاب داری یا نه کتاب الله؟ بله، انها دا عبارت اینه
اثر تو پادا و اشباه او من کتاب تا
قال علیه السلام
یعنی دیگه ما جعل
الکنفدین
اون دیگه اصلا چرا اونم داره؟ خود حضرت فرمودن ببینید عبارت من بخونم عبارت اینه قال علیه السلام یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه. این کل روایت
کتاب الله وقتی میاد یعنی یه دایره وسیع دارم
آیه هم میاد تو کتاب الله
این آیه که در ادامهش میاد نمیخواد بگه آقا فقط این قسمت این داره کتاب الله رو مطرح میکنه خب از کتاب الله این آیهش خب اشباهش حالا چون رو از کتاب الله و یه آیه دیگهش
ایشون بزرگترش کرده اصلا کارش خیلی همونجا دیگه هم خواهد بیاریم که رسال میخواهد بیاریم به ظواهر میشه
استناد کرد من رو مجلسی هم گفتن من مجلسی هم گفتن و مرحوم صاحب مجمع البحرین جالبه ایشون نقل کردن که من برخورد کن قال الشهید محمد ابن مکی قدس سره شریف فیه تنبیه علی جواز استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه بعد صاحب مجمع میگن که و اقول فیه ایزن دلالتون علا جواز العمل به ظواهر القرآنیه زمان شهید این بحثای اخباری نبود ایشون اونا گفتن زمان که صاحب مجمع بحرین محدث استرابادی اونا خیلی داغ شده بود اینا ایشون لذا به مناسبت اون چیزی که تو ذهن شریفشون مطرح بود اینا فهمیدن خب حالا قیاس چیه؟ من یک خلاصش کرده وقت رو عرض من اینه چه کار کنیم بین این دو تا؟ چه جوری جمع کنیم اینا رو اشباه و یعرف؟ درجه فقاهت در این مهم هر کس تمام استیعاب کرده تمام کبریات شرعیه رو میدونه اینجور فقیهی در امن است از قیاس. حالا این توضیحش رو بعدن جلوتر عرض کردم مفصلش رو بعدن عرض میکنم. اگه میدونه در امن، اگه نمیدونه نه. ترس جا کیه وهابی اون آدم بناظر میکنن با شیعه یه چیزی میگن که طرف میگه آخر شما میگید متعه حلاله آخر اگه حرام باشه اگه زنا و احتیاط خوبه که چرا یه کاری که اینجور محل اختلاف احتیاط نمی کنید وقتی که کسی قاطع به این که دلیل شرعی داره میگه احتیاط نه چی این نه هو کردن و عوام فریبیه خب مقام ترسی هم را که فقهای بزرگ داشتن در قیاس همین یعنی یک سالونی که آتش گرفته به هم ریخته میگن هر جاش بری من که برق بلد نیستم اصلا نمیرم تو این سالون یا اگرم برم دیگه جونم به لب میاد هر جای نگاه میکنم میگم الان برقم گرفت از بین رفتم اما مهندسی که برق را بلده او چطور؟ او نمیترسه چرا او هم میترسه اما ترس عالمانه وقتی میره تو این سالونی که به هم ریخته همه چیزا این میدونه بعضی جا با آرامش کامل دست میزنه میگه بابا ترس تو وجودت نیست میگه ترس هست من عالمم میدونم اینجا عایق کذاست ممکن نیست اینجا منو برقم بگیره کسی که نمیدونه میترسه درست شد کیف ترس از فقیهی که میخواد فقاهت کنه از قیاس میره اون وقتی که به این اطمینان برسه که کبریات کلیه شریعه همه رو میدونه بعد از روایت عوان و انشاءالله رسیدیم پشت موسف جلوتن هم عرض کردم حالا تکرار که عرض خواهم کرد که حتی امام علیه السلام که نهیب زدن به عوان که اخذتنی بالقیاس تون بهش گفتن بعد ان شریعت ازا قیصد ماه قدین و امثال اینا همونجا ای به کار عوان چی بود؟ یکی کبرا را گرفته و دوبومش را نمیدونست ان دی ازا بلغ الاسترس رجایلا نصف کبرای شریعه و اینا اصلا در نظر بند داشته میگه ای باید برو تا آخر خب این کبراست اگه کبرا را بدونه تو همون موارد نخواهد شد الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.